شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلا هم به شما سلام عرض می‌کنم و هم بهترین درودهامو به شنوندگان شما می‌فرستم که در این مدت بیش از یک ماه به دلیل بیماری که داشتم سعادت صحبت کردن با اونها نداشتم.
خیلی سپاسگزار که با وجود کسالت هم در این گفتگو شرکت کردید و ما مطمئنیم که دعای خیر هموطنان همواره برای تندرستی و سلامت دلسوختگان مام میهن و مردم عزیز کشورمون همراه خواهد بود. جناب قروی، میخواستم محبت کنید در مورد وقایعی که در این چند روز اخیر در کشورمون و به ویژه آذربایجان گذشت، برای شنوندگان عزیز ما نظرات خودتون رو بفرمایید.
بله، اون چه که در هفته گذشته، 7-8 روز گذشته در آذربایجان اتفاق افتاد، جدای از سایر اتفاقاتی که در نقاط مختلف ایران در این بیش از یک ماه اخیر افتاده نیست. جغرافیای حوادث به این ترتیب است که ما از یک طرف انفجارهای خوزستان و نارامی‌هایی رو در اونجا داشتیم و بعد مسئله بلوچستان و کشتار اون 22 نفر و گروگانگیری و بعد هم کشتار در جاده بنکرمان، بعد مسئله کردستان و بالاخره مسئله آذربایجان. اینها بی تردید با هم ارتباط دارند. از طرف دیگه اگر بخوایم بر ریشه یابی بکنیم، میبایستی که ژئوپلیتیک ایران رو و این مسائلی که اتفاق میفته رو در نظر بگیریم. فراموش نکنیم که ایران امروز در شرایط قرار گرفته که من راحت میتونیم بگیم که ایران ساندویج شده بین نیروهای متخاصم. از در غرب آمریکایی ها در عراق حضور دارند، در شرق در افغانستان و پاکستان حضور دارند و در شمالمون هم پایگاه های نظامی آمریکا در جمهوری های آسیای مرکزی از یک طرف و در قفقاز هم به خصوص در جمهوری آذربایجان حضور قوی عوامل اسرائیل و آمریکا رو همه ما میدونیم. از طرف دیگر اگر همه اینها رو در راستای برنامه اعلام شده آمریکا قرار بدیم که مدت‌های طولانی از مسئله به نام رژیم چینج، تغییر رژیم در ایران صحبت میکنه، اگر اینها رو در کنار هم قرار بدیم، مسئله بعد عمیق‌تری پیدا میکنه و بیگمان نمیتونه در چارچوب انعکاس به یک کلمه نمنه که در کاریکاتور چاپ شده در مجله ایران جمعه بوده توجیه بشه. به نظر من شخصا با وجود این که نسبت به هر نوع توهین به آذربایجان حساس هستم و این حساسیت من هم سابقه بسیار طولانی داره، ده ها سال هست که من هر جا تونستم مخالفتم رو با این اعمال نشون دادم، در این حال به گمان من کسی مثل مانن اسپانی کاریکاتوریست این حکایت سوسک نمیتونه، نه اون نه اون جوانی که مسئول اون مجله بوده، هیچ کدومشون من به میزان درصد بالایی در ذهنم اونها رو توطئه‌گر نمیدونم، گمان نمیکنم وقتی که اون داشته خطا رو میکشیده اون در حال اجرای توطئه‌ای بوده. من اون رو سالیان درازی است که میشناسم به عنوان هنرمند کاریکاتوریست که سیاسی هم نیست، کارهای زیبایی ارائه میده. همچنان که بسیاری از هموطنان ما هم همین مطلب رو پذیرفتند، اما واقعیت این هست که میتونیم فکر کنیم که این کلمه جرقه‌ای بود در انبان باروتی که از پیش در ایران در منطقه وجود داشته که اونها رو شعله ور کرد. البته کلمه نمنه یا چین یا وات به انگلیسی این چیزیست که کنار صدها کلمه دیگه ترکی سالهای طولانی در ادبیات کوچه و بازار ایران به زبانها جاریست و هیچ کس هم حساسیتی نسبت به اونها نداره. زبان فارسی ما هم البته نه در حد زبانهای مثل انگلیسی، ولی در حدی پذیرای لغتهای جدیده که در این 10-20 سال گذشته هم بسیاری لغات حتی بیمعنی وارد شده. به هر حال این کلمه نمیتونست عامل باشه، اما این رو ما میدونیم که آذربایجان رنجهای بسیار برده و رنجهای بسیار میبره و بیمهری های بسیاری رو روبرو شده، هیچ تردیدی در این نیست. من در این رابطه علاقمندم که خاطرات خودم رو در رابطه بگم. حدود تقریبا 13-14 سال پیش من وقتی که معمولا هر سال انتشارات مرکز آمار رو میگیرم و میخونم، وقتی که آمار چاپ شده اون زمان رو خوندم و آمار مخصوص استان آذربایجان رو، ارقام وحشتناک بود و به شدت برای من تکون دهنده بود. استانی که یک زمانی استان دوم ایران بوده و به خصوص شهر تبریز، شهری که بعد از تهران معمولا دوم بوده، در اون سال وقتی آمار و فاکتورها و ایندکس های رفاهی منطقه رو کنار هم گذاشتن، دیدن که تنها رقبای آذربایجان در مجموعه 23-24 استان ایران، استانهای ایلام و کوهکلیه و بلوچستان و کردستان بودند. یعنی نه فقط از استانهایی مثل اصفهان و خراسان و فارس و مرکزی و مازندران گیلان عقبتر مونده بود، حتی تا اونجا به انتهای جدول نزدیک شده بود که استانهایی که متاسفانه از قدیم الایام جز استانهای محروم بودن به اونها نزدیک شده بود. وقتی که من این ارقام رو روی کاغذ آوردم کنار هم گذاشتم و منحنی این ارقام رو کشیدم، اینها رو در اختیار مثلا مسئولین فراکسیون نمایندگان آذربایجان در مجلس گذاشتم که برای اونها هم باور کردنی نبود. وقتی که توضیح دادم و اینا دیدن که از لحاظ تعداد طول راه نسبت به مساحت، تعداد تخت بیمارستان نسبت به هر هزار نفر جمعیت، تعداد دکتر و تعداد تلفن، تعداد مدرسه، تعداد تمام توسعه کشاورزی، توسعه صنعتی، تولید حضور، تعداد نهادها و ارگانیزیشن های اجتماعی و کمک و یا آموزشی، همه اینها رو که کنار هم گذاشتیم یک تصویر تاریک غم‌انگیز ناامید کننده‌ای بود که اون نماینده ها بعضی هاشون به تکاپو افتادن و بالاخره در اثر پشتکاری که نشون دادن سفر رهبران مملکت رو به منطقه باعث شدن که بعدها شنیدم که اون سفرها هم گرچه وعده هایی داده شده بود و چند میلیارد تومان هم وعده کمک داده شده بود، مثل بسیاری از این نوع برنامه ها فقط در حد شعار و اطلاعیه بوده و هیچ وقت به مرحله عملی و جدی نرسیده بوده. اگر اینها رو هم اضافه بکنیم به پاره از بیمهری هایی که در فیلم ها و تئاتر ها و نوشته ها اغلب اوقات در ایران معمولا روی میده، میتونیم فکر بکنیم که فضای آماده پرخاش و آماده انفجار بوده. نکته دیگه که میخوام اشاره بکنم که در مصاحبات گذشته هم اشاره کردم این هست که تفاوت بسیاری هست در بین فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی شهرستان ها با تهران. تهران به دلیل این که مرکز کشوره و مورد توجه همه جهانه و اخبار اونجا انعکاس بیشتر داره، مردم و به خصوص جوان ها فضای راحت تری برای نفس کشیدن دارن تا در شهرستان ها. من این هرگز فراموش نمی کنم، این زخمی رو که بر دل دارم دوست دارم بگم. اگر یادتون باشه اون داستان 18 تیر حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در امیرآباد رو که همه یادمون هست، همون زمان به دانشگاه تبریز هم حمله کردن و تعداد زیادی از دانشجویان به شدت زخمی شدند و وحشیگری های غیر قابل باوری در اونجا تحقق پیدا کرد. نه فقط از طرف مسئولین توجهی نشد، البته توجه شد به این ترتیب که قربانیان رو به محاکمه کشوندن و تا دست شما درد نکنه به چماقدارها گفتند، بلکه حتی در مطبوعات اصلاح طلب که اون زمان دوران به اصطلاح اصلاح طلبی بود، در مطبوعات اصلاح طلب و اونهایی که در تهران صحبت از دموکراسی و برابری ملت ایران در برابر امکانات و قانون حرف میزنن، هم اغلب اوقات اون چی که به شدت فوکوس شد و گنده شد مسئله امیرآباد و دانشگاه تهران بود و خیلی به ندرت و کمتر از اون چی که بر سر دانشجویان دانشگاه تبریز اومده بود حرف زده شد. برحال این
جناب قرعوی، هرچند که راجبه همون دانشگاه تهران و کوی دانشگاه هم خیلی صحبت نکردند، ولی نسبت
به درد میکنم اونو میدونیم، اما الان اگر شما به مطبوعات حالا دستوستی ها نه، ولی به مطبوعات اصلاح طلب اون روز شما مراجعه کنید، اون بخش گلایه ها و انتقاد ها و اظهار درد هایی که میشه، یکی از مواد خیلی مهمش حمله به دانشگاه تهرانه که خیلی کار خوبیه، درسته، به حق، هیچ تردید توش نیست، اما بغل دستش اون دومی جاش خالیه.
بله بله،
این نکته است. این برای جوونی که در تبریز کتک خورده، چما خورده، سر شکسته، پاش شکسته و پای کسی رو میشناختم که با پای تیر خورده از روی تخت بیمارستان به خاطر اینکه میدونست چند لحظه دیگه میگیرنش و لباس سفید پرستاری از درهای پشتی بیمارستان فرار کرده که در بیرون در یه خونه‌ای بتونه پای زخم خورده تیر خوردهش رو درمان بکنه. معمولا از اونها کمتر صحبت شده. برهم داشتم توضیح میدادم که نارضایی به میزان قابل توجهی در اونجا تلمبار بوده و شاید یک اتفاق بسیار کوچک مثل همین کاریکاتور میتونست این جرقه‌ای باشه بر انبار بارود. اما مسئله‌ای که میخوام بهش توجه بکنم همه در سر همین اماست. یعنی اگر این اتفاق 8 ماه پیش، این اتفاق در یک سال و نیم پیش میافتاد من بدون اما همین حرفا رو میزدم. اما این امروز شرایط با 8 ماه پیش و 1-2 سال پیش به شدت متفاوته. اولا که در بعد داخلی اونچه که به مسئولین مربوط میشه، من دارم از مدتها پیش به این واقعیت توجه میکنم که گویا اون نظریه النصر به رعب که در داستان این انتخابات ریاست جمهوری و پیش از اون و پس از اون مطرح بود، مثل این که داره نوعی اینترنشنالایز میشه، یعنی در سیاست خارجی هم این تئوری النصر به رعب داره به جلو میره و کار میکنه. ما دیدیم که ناگهان بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ نیازی رئیس جمهور منکر هولوکاست شد، منکر کشتار یهودیان شد. ما اگر هم فرض کنیم که یک همچین مسئله واقعیت داره، عقل سلیم حکم میکنه که ما از خودمون بپرسیم مطرح کردن این کجا به منافع ملی ایران خدمت میکنه، در حالی که واقعیتی است که گرچه ممکنه سر ارقام بحث شده باشه، گرچه ممکنه ما اروپایی ها رو به دبل استاندارد به صلاح برخورد دوگانه متهم کنیم که چرا بحث سر اون رو تابو حساب کردن، هیچ کس حق نداره در بارش حرف بزنه، ولی هر کار دیگری، هر حرف دیگری، هر توهین دیگری میشه در اونجا کرد، همه اینها به جای خودش. اما سوال اساسی این هست که مگر میشه اون واقعیت تاریخی رو که بازماندگانش هست، جاش هست و واقعیت غیر قابل انکاریه، مگه میشه اون رو به این راحتی ممکن شد؟ یک و دوم، در چنین شرایط بحرانی که مسئله هسته ایران مسئله اول جهان شده، آیا لازم هست در چنین روزهایی ما اون مسئله رو مطرح کنیم و عمدن یک اجماع جهانی برای ایران درست بکنیم؟
بله.
من یکی از روزها در یک ماه پیش، شاید همینطور که هر روز ایمیل ها رو چک میکنم، این یاهو معمولا هر روز آمار میده که در 24 ساعت گذشته بیشترین تعداد هیت یا بیشترین تعداد مراجعه
بله
چی بوده. در یکی از این روزها داشتم میخوندم که در 24 ساعت گذشته اون زمان 5.5 و 6.5 میلیون هیت برای احمدی نژاد بوده و 2.5 میلیون هم برای مسئله هسته ایران. اینها واقعا از خودمون میپرسیم چرا؟ به چه دلیل باید چنین شرایطی پیش بیاد که در کشورهای اروپایی، در آمریکا، پروژه هیتلریزه کردن احمدی نژاد را بیفته و با تمام قوا سعی کنن این تصویر رو از اون بسازن؟ ممکنه خود احمدی نژاد هیچ مشکلی با این مسئله نداشته باشه،
بله،
ولی تا اونجا که ایشون به عنوان چه من خوشم بیاد چه نیاد، به عنوان نماینده دولت نفر اول رئیس دولت ایران، به هر وقت راجع به ایران و حکومت ایران صحبت میشه، چهره اولی که مطرح میشه ایشون هست، چه من بخوام چه نخوام، چه اون انتخابات خوب بوده چه بد بوده، علل حساب رئیس جمهور مملکت منه. من از خودم سوال بکنم که به چه دلیل باید رئیس جمهور من تبدیل به هیتلر بشه؟ تازه این منو به یاد این میندازه که اگر شما هم یادتون باشه، در 1991 وقتی جورج بوش پدر میخواست به عراق حمله بکنه، تقریبا برای اینا 15 روز طول کشید که مقبولیت افکار عمومی رو برای حمله با عراق از حدود 30% به 85% برسنن و در عرض 2 هفته چنان از صدام یک هیتلر ثانی ساختن که عوام آمریکا بسیار جاها عکس صدام رو به صلاح سیبل تیراندازی یا تارگت تیراندازی کرده بودن، چاپ کرده بودن، اون واقعا برای اونها تبدیل شده بود به یک همچین چیز جدید، برای کسانی که همیشه دنبال خلأ یک همچین شخصیت هایی رو دارن که نفرت به وزن سوژه بسیار خوبی بود.
بله.
در حالی که من از خودم سوال میکنم آیا من ایرانی واقعا احتیاج دارم؟ اون هم من ایرانی که قامت بسیار رسا و بلندی داره در صلح طلبی، صلح دوستی، تمدن سازی در جهان، فرهنگ سازی در جهان، حمایت از مظلومین در جهان، و اگر هم بخوایم تصویر مثلا تصویر ایران رو در پروسه تاریخ بکشیم، یک انسان قد بلند جا افتاده بسیار متینی است که سرد و گرم قرن‌های متمادی رو چشیده و حالا بزرگتر و با تجربه تر از این هست که به این نوع حوادث کوچک بلرزه، تغییر روش بده. حالا چرا باید ناگهان رئیس جمهور مملکت من یک همچین چهره پیدا بکنه؟
و جناب
بله
قروی، این پیر قد بلندی که فرمودید دلی پرسوز و سخت عاشقانه داره.
دقیقا همینطور. البته من تو اصلاح میکنم پیر مرد نگفتم، در این که مبادا احساسات فمینیستی هموطنانمون جریحه دار بشه.
بله.
در این که میتونه یک زن عاقل و زن بالغ باشه.
بگیم این پیر عاشق.
بله، یک انسان. بله. یک انسان است که
جهد
در این حال این که تواناست، در این حال این که قویه، ولی در این حال هم خیلی با تجربه است، خیلی شیارهای تجربه هزارها در صورتش و اندامش هست، در این حال این که بسیار تواناست. این واقعیت این هست که من وقتی راجع به ایران فکر میکنم یک همچین ترسیمی و یا یک همچین تصویری رو در ذهنم ترسیم میکنم.
بله.
برای حالا و متین و موقر و به قول شما عاشق، نگاهش عاشقانه است، از نگاهش عشق میباره، در این حالی که خردمندی ازش میباره.
بله.
حالا به چه دلیل باید این ایران یک همچین تصویری داشته باشه؟ در حال شاهد این حرکت بین المللی کردن این نظریه نصب روی بودیم که صاحب نظران دیگه در این باره زیاد هست، دادم من وارد جزئیات بیشترش نمیشم. این نکته دیگر همینطور که اشاره کردم شرایطی است که ایران امروز با اون دسترگریبانه. نمیدونم دوستانی که میشتون اون مقاله خیلی پرسر صدای معروف سیمرغ رو، نویسنده معروف و برنده جایزه پولیتزر از ژورنالیسم که در مجله نیویورکر یک ماه و نیم پیش فکر میکنم بود که چاپ شد و خوندم که ترجمه به فارسیش هم چاپ شد.
بله، ما یک برنامه در اون مورد داشتیم با
اونجا خوندیم دیدیم. برحال حالا اگر 100% درست نباشه یا پاره از اونها فقط پیشبینی باشه، ولی در این حال اشاره به این میکنه که آمریکا که به شدت از فقدان عوامل مستقیم خودش در داخل ایران رنج میبره، نهایت سعیش میکنه که نیروهای ویژه‌اش رو به همراهی نیروهای ویژه موساد از مرزهای ایران وارد خاک ایران بکنه، حداقل برای کسب اطلاع. حالا اگر نمیگیم برای ایجاد خرابکاری، حداقل برای کسب اطلاع. اینا واقعیتی است که عزیزان من در ایران به خصوص در آذربایجان میبایستی در نظر بگیرن. این خوشخیالیه که فکر کنیم که در فضای انقدر پرتنشی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل وجود داره، اینها قرار به شدت موجودات با اتیکتی باشن و بشینن ببینن که سازمان ملل چی میگه یا کشورهای دیگه چی میگه، چون دست از پا خطا نمی کنن. همه ما ایرانی ها میدونیم که آسمان ایران در اشغال هواپیمای تجسسی آمریکا است که از ارتفاعات بسیار بالا و شنیدیم که اسرائیل این ساتلایت جدیدی که فرستاد به فضا هر جسمی به بزرگتر از 24 اینچ رو که تقریبا میشه 1 متر هر چیزی رو در حد 1 متری خود بزرگتر رو به اون سفینه فضایی عکس برداری میکنه، به دقت و با همه مشخصاتش رو تشخیص میده. ما در یک همچین فضایی داریم زندگی میکنیم و اونا هر کاری که ممکنه بتونن میکنن که بتونن هم بیشترین اطلاعات رو از ایران به دست بیارن و هم بیشترین لطمه رو به ایران بزنن. عامل دیگری که میخوام به این اضافه بکنم ناکامی های غیر قابل پیشبینی آمریکا و انگلیس در عراقه. اینا که فکر کرده بودن وقتی وارد میشن فرش سرخ شلوغشون گسترده خواهد شد و عراقی ها و تبل و دهول و گل و گل به پیشوازشون خواهند اومد، میبینیم که الان بعد از 3 سال هر روز که میگذره در باطلاق و فجایع و جنایاتی که در اونجا روی میده بیشتر فرو میرن و ناتوانتر از همیشه هستن. طبیعتا این شرایطی که در اونجا به وجود مده میبینیم تونی بلر رو وادار میکنه که بگه نه ما قصد حمله نظامی به ایران نداریم. طبیعتا پشت این موج و ملل این هست که ما اصلا توان چنین حرکتی رو نه به لحاظ افکار عمومی و نه به لحاظ امکانات اصلا فیزیکی نداریم. واقعیت این هست که در اونجا در انگلیس درصد نارضایی رو همین افکار سنجی های هر روزی که انجام میگیره نشون میده که نارضایی از مسئله عراق به 80% رسیده و مقبولیت بوده به پایین ترین حد ممکن که گویا 21% رسیده، همچنان که دوستش هم در آمریکا این حالت رو داره. از طرف دیگه ورود یک پارامتر جدید در صحنه قدرت جهان باز هم شرایط نوینی برای اینها به وجود آورد، اون هم به قول بسیاری از صاحب نظران و رسانه های به خصوص مستقل آمریکا و غرب، سوپر پاور نوین، سوپر پاور جدید، ابرقدرت جدید بود که اون ابرقدرت جدید ابرقدرت افکار عمومی جهانه. که این از اونجا شروع شد که اگر یادمون باشه اون راهپیمایی 10 میلیون نفره پاسدار بر علیه جنگ ویتنام آغاز این حرکت بود که این افکار سنجی های جهان نشون داد که بخش بزرگی از جهان با این اقدامات مخالفه. امروز تعداد سازمان ها و انجیو هایی که با تمام قدرت بر علیه هر نوع مداخله نظامی در خاک های دیگران فعالیت میکنن به شدت در حال افزایشه و فشار اونها هر روز روز افزونه. در رعایت این نکات من فهمیدن این که این کشورها به خصوص آمریکا که با مشکلات فیزیکی حمله نظامی رو به روست و پس می بایستی به فکر راه‌های دیگری باشی، فهمیدنش سخت نیست. لازم نیست حتما من در PhD علوم سیاسی داشته باشم تا اینو بفهمم. با یک حساب سرانگشتی و 2-4 میتونم بفهمم که وقتی که اینطور هست، وقتی که این موانع هم داخلی افکار عمومی هم موانع استراتژیکی، موانع تدارکاتی و فیزیکی براشون وجود داره، طبیعتاً به نوع دیگری از حرکات ایزایی دست خواهند زد که دارن میزنن، خودشون هم گفتند. و اما مدت هاست همه این اخبار رو شنیدیم که هم نتانیاهو اسرائیل و هم ولسی، جیمز ولسی رئیس اسبق سیاره آمریکا و هم کیسینجر و هم بسیاری از نوکانها ریز دوش در نوشته هاشون، در سخنرانی هاشون بارها و بارها اشاره کردن که پشنه اشیر ایران مسئله قومیت هاست. البته اونها این حرف رو میزنن، من یکم چین باور ندارم. من در این باور هستم که تاریخ ایران نشون میده که نه فقط قومیت ها ایران پاشنه آشیل ایران نیست، بلکه نقطه قوت ایرانه.
بله.
ولی به هر حال اونها اینطور فکر میکنن و در این رابطه هم در ایران و هم در هر جای دیگر جهان با توجه به اینکه خدا نیومده انسانها رو توی قالب واحد بریزه بسازه، ما به تعداد 6.5 میلیارد ساکنین کره زمین، 6.5 میلیارد سیستم فکری، عقیدتی، اعصاب و روحیه و باور داریم. به همین دلیل در همه ملت‌ها اندکی اقلیت‌های پیدا میشن که میتونن در خدمت بیگانه قرار بگیرن. ما همین اگر اون کسی که زنی که در شیراز در پرسپولیس اسکندر رو تشویق کرد که پرسپولیس رو آتش بزنه، از اون زمان همینطور بیایم جلو تا حاج ابراهیم کلانتری که در شیراز دروازه ها رو به روی آقا محمد خان قاجار باز کرد، در میفتح در تبریز داریم که به استقبال روزها میره. بعد هم میفتح های دیگری در سنین مختلف در گوشه و کنار هستن یا اندیشه به مزدن و یا فریب خورده. به هر حال اینا میتونن این وسط این حرف هم این پرانتز رو باز بکنم و این رو بگم به مقدمه که گفتم توجه بشه و اون قسمت فراموش نشه. گفتن این حرف من به مفهوم انکار وجود نارضایتی در بین اهالی آذربایجان مطلقا نیست، اما در این حال هم این نکته رو فراموش نمی کنم که شرایط امروز جهان چنین است. یعنی اینهایی که اینجا هر روز مطلب می نویسن و در تین تنگ ها و فکر انبان های مختلفی که در گوشه و کنار دنیا غرب دارن کنفرانس پشت کنفرانس می دارن و راه های مقابله با حکومت خیرسر ایران به زعم خودشون رو بررسی می کنن، یکی از نکاتی که به شدت روش توجه می کنن و انگوش می دارن مسئله قومیت هاست. اینا تصور می کنن که ایران، اینها هم تحت تأثیر تفکرات استالینیستی شوروی قرار گرفتن، اینا هم فکر میکنن که ایران جدا یک کشور کثیر المله است. همینطور که نمیدونم یادتون هست در اون مصاحبات چند ماه پیش اشاره کردم، بله دستالین وقتی که اتحاد جماهیر شوروی رو با مشت آهنین میخواست به هر قیمتی که شده تبدیل به یک ملت واحد بکنه، از اون ده ها ملتی که به زور به شکل موزاییک به هم چسبونده بود، به شکل تیکه تیکه به هم چسبونده بود و موزاییک شوروی رو ساخته بود، این نظریه کثیر المله بودن رو مطرح کرد و چپهای بیشتر نقاط جهان از جمله چپهای ایران هم که معمولا با اگر در مسکو بارون میبارید این از چتر به سرشون میگرفتن، طبیعتا اینها هم همون نظریه ها رو پذیرفتن و با اون منتالیتی همچنان به ایران نگاه میکنن و اینطور بررسی میکنن که ایران یک کشور کثیر المله است، در حالی که کثیر المله بله به امپراتوری عثمانی اگر میگفتیم درست بود و به اتحاد شوروی میگفتیم درست بود، ولی به ایرانی که تاریخش از افتاد وسط آسمان هم برای خود ما هم برای بیگانه ها روشنتره، نمیتونیم بگیم کثیر المله. به هر حال این قوم تحلیلگران به ویژه نوکان ها که برای خودشون رسالت آسمانی معتقدن، همچنان که جورج بوش میگه الهام خدا بود که من این کار رو کردم، اینا که به این رسالت به قول خودشون به زعم خودشون میخوان دموکراسی رو در جهان و اول در خاورمیانه مستقر کنن که بتونن در تحت عنوان پروژه دموکراسی سازی در خاورمیانه آرمگدان خودشون رو که در 40 مایلی شمال تل‌آویو هست آماده بکنن که حضرت مسیح از اونجا رجعت بکنه، ظهور مجدد بکنه، که اینا حکومت جهانیشون رو بسازن که حتما در اون صورت تمام نفت جهان در اونا خواهد بود و تمام انرژی جهان در کنترل حضرت مسیح اونها خواهد بود. البته از سقف الله حضرت مسیحی که ما میشناسیم با اون به اصطلاح یک جفت نعلینش و زندگی بسیار بی پیرایش به جز عشق ورزیدن و محبت کردن کار دیگری نمی کرد، حاشا و کلا که ربط به اینها داشته باشه. اما به هر حال اینها اینطور فکر میکنند. وقتی که این نکات رو در نظر میگیریم، من میتونم از خودم بپرسم داستان از چه قراره که یک لومپنی در بلوچستان میاد و ادهی رو به رگبار میبنده و بعدا راحت با جرأت جلوی دوربین یک جوانی رو که دستاش از پشت بستن اون رو به زمین میندازن، مثل گوسفند چاقوی بلند میارن و سر اون آدم رو میبرن و چند تا موجود مقابدار در پشت سر لا اله الا الله الله اکبر میگن و این رو با شهامت فیلم برداری میکنن در رسانه ها پخش میکنن. و جالب اینجاست که عوامل مشابه اینها در قیافه تلویزیون های لس آنجلسی با اینها سرمدرک میکنن، تعریض میکنن و این فیلمش میدن. من از خودم میتونم بپرسم، این خیلی ساده نیست. ما ایرانی ها در طول قرون اثر مذاهب مختلف و فرهنگای مختلف، سلیقه های مختلف در نهایت صلح و صفا با هم زندگی کردیم. ما یادمون نمیره که روحانیون ریش سفید تبریز یخی اسماعیل صفوی 14 ساله رو گرفتن، اصرار بهش کردن که آجون نکن، ما این سنی ها در صلح و صفا با هم زندگی میکنیم، 2/3 شهر سنی هست، تو اینها رو به ضرب شمشیر وادار نکن به ابو بکر عمر لعنت کنن و شیعه بشن. البته اون گوش نکرد. ما معمولا اینطور بودیم. حالا چرا این اتفاق در بلوچستان میفته؟ به هدف از کشتن چند نفر مسافران و سواری ها در جاده بم کرمان چیه؟ خیلی سخت نیست فهمیدن اینها. خیلی سخت نیست فهمیدن این که وقت در تبریز میبینی که یا در ارومیه یا در نقده میبینی که جوونی پیشانی بند پرچم جمهوری آذربایجان رو بسته و بعد هم شعار مرگ بر ایران میدن. این ها مسئله است. من از خودم سوال میکنم این 2-3 پارامتر مهم در مقابل و در کنار هم قرار دادم، یعنی همین مسئله داخلی ایران.
جناب قروی، حتی پرچم ایران رو آتیش میزنن و در این رادیو تلویزیون ها، به ویژه تلویزیون شیکاگو، میان و پیشنهاد میکنن که شاهنامه رو آتیش بزنن که در 2-3 روز اخیر چنین برنامه ای رو تدارکی دیده.
والا من داشتم فکر میکردم، در بقیه ادامه صحبتم خواهم گفت که پیشنهاد به اونا خواهم کرد که به جای شاهنامه سوزی بهتره که شیخ محمد خیابان سوزی و کسبی سوزی بکنن. البته دلیلم خواهم داد.
خواهش من بفرمید.
اینکه اونها ضربه ای که اونها به این جریانات پانتورکیستی میزنن هیچ وقت شاهنامه نزده و نمیزنه. خدمت شما شاید که سؤال برانگیزه که این حکایت سوسک و کلمه نمنه به چه دلیل اولین عکس العملش از طرف نهادهای وابسته به دولت شروع شد؟ به چه دلیل نمایندگان رهبری در دانشگاه ها، استاندارها، فرماندارها اینا را افتادن اعلامیه صادر کردن؟ این منو به فکر میندازه. من اینها رو که میگم دوست دارم نه اونهایی که اندیشه به مزدن، اونهایی که یک کمی تحت تاثیر قرار گرفتم، به خصوص عزیزانم جوانها، شما رو مخاطب قرار میدم یه خورده بیشتر فکر کنید، یه خورده دقیق تر به این مسائل نگاه کنید. من از خودم میپرسم چطور شد که در روز سالگرد 21 آذر تعدادی از جوانها در دانشگاه تهران با عکسای بزرگ پیشوری رفتن، تظاهرات کردن، شعار دادن و درست مثل که اونجا هایت پارک لندن بود به اجتماعشون خاتمه دادن رفتند، در حالی که دانشجوهای دانشگاه مختلف حتی برای یک مسئله صنفی مثل همین دانشگاه سهند یا در پلی‌تکنیک یا جاهای دیگه وقتی که مسئله‌ای دارن با فشار و چوب و چماغ رو برون میشن، اجازه جمع شدن داده نمیشه. اینها منو به فکر میندازه، یک این بعد داخلی، دوم اینکه این حکایت نیروهای خارجی رو من باید به شدت و به غایت ساده نگر و ساده لوح باشم که نبینم. من باید از خودم بپرسم که حکایت از چه قراره، داستان چیه؟ تمام رسانه های غربی بوهاشون رو راه انداختن و سعی میکنن که این برای من مسئله بیافرینم، برای من درد جدید به من تلقین کنن که من اصلا از اون سرزمین خوشم نمیاد، به من تلقین کنن که من اصلا میبایستی جداشم. یکی از شعارهایی که خیلی بر من جالب بود این بود که به جز مسئله مرگ با ایران شعار داده بودن مرگ در فدرالیزم.
بله
این جالبه، یعنی اینکه تازه اونها خیلی دو چهارتا وی تعارف مشخص میکنن، میگه باکو تبریز برسن، پایتختی تبریز برسن، برحال باید تبریز باکو برسن، تبریز باکو یکی بشه و پایتختش تبریز بشه. باید این شما عزیزان از خودتون فکر کنید، از خودتون بپرسید داستان از چه قراره؟ ما که ظاهر قضیه اومدیم عصبانی هستیم که چرا به ما توهین کردیم، ما اومدیم بیرون عصبانی هستیم که چرا به استان ما، به شهر و دیار ما نمیرسید، ما عصبانی هستیم که چرا تبعیض بین استانهای مختلف کشور حائل شدید، ما عصبانی هستیم که ما آذربایجانی ها که حد بزرگی بر گردن همه ایرانی ها و همه ایران داریم، به جای که این مقام این حق ما رو به خوبی بپردازید چرا ما رو دست کم میگیرید، چرا به من نمیرسید، چرا اون چه که شایسته ماست به من نمیدید؟ ما که الحمدلله شکر خدا یک سرزمین پر از نعمت، پر از امکانات زیرزمینی روی زمینی هستیم، ما شایسته این هستیم که یک درآمد سرانه بسیار بالایی داشته باشیم، شایسته این هستیم که یک زندگی مرفه راحت خیلی پیشرفته داشته باشیم، حالا چرا باید بشینیم حسرت شهرهای دیگر رو بخوریم؟ خب منی که به این قصد نده بودم بیرون، پس این داستان تبریز با خوب بیرسون یعنی چی؟ این از کجا میاد؟ مرگ بر فدرالیزم یعنی چی؟ مرگ بر ایران یعنی چی؟ اینها چیه؟ اینها منو وادار میکنه این رو بگم، چه جوانها، چه میان سنها، چه مسنترها. مسنترها این حرف منو بهتر میفهمن، اما دلم میخواد جوانترها توجه کنن. اگر شما هنوز اون خون شیخ محمد خیابانی عضو اولین انجمن ایالتی آذربایجان که در این حال اولین انجمن ایالتی ایران بود، اولین نهاد دموکراتیک ایران بود که در سرتاسر ایران را افتاد، اگر خون میرزا جواد ناطق، میرزا حسین واعظ، کوزه کنانی، اعضای انجمن تبریز در رگهاتون جاریست، اگر خودتون رو فرزندان ستارخان میدونید تعجب میکنم. یادتون هست اون چند ماه پیش در مصاحبم گفتم که وقتی که محمد علی شاه از پس تبریزی ها در نیومد، در فرصت های بعدی شاید فرصت بشه بخونم اون اطلاعیه که زنان تبریز خطاب عین الدوله نوشتن. خیلی مفصل، فقط این قسمتش میگم که میگه عین الدوله شازده، ما برگهای درخت میخوریم، علف میخوریم، حتی گوشت حیوانات مرده رو میخوریم، اما تسلیم تو و شاه مستبد نمیشیم. این تبریزی به مجرد اینکه فهمید سربازان ارتش روس به ایران تجاوز کردن، به اون محمد علی شاه جنایتکار مستبد تلگراف زد که تو پدر ملتی، ما فرزندان، بیا آشتی کنیم. نمیگم بگید که تهران بیا همه چیز فراموش کردیم، نه، الان در قرن 21 میگم مواظب بیگانه باشید، خواسته های به حق نقاط مختلف ایران، خواسته های به حق اونهایی که حقشون ادا نشده میبایستی مخاطب قرار بگیره و توجه بهش بشه و میبایستی به دنبال این خواسته ها بود، اما از چه راهی و به چه قیمتی؟ نکته دیگه که میخوام بهش انگوش بذارم این هست که همین شعار تبریز باکو بیروسون، تبریز باکو، واقعا از شما جوانها وقت نکردید تاریختون رو بخونید، از شیخ محمد خیابانی اسم شنیدید، به همین دلیل وقتی تو اون اعلامیه اسم شیخ محمد خیابانی رو و ستارخان رو کنار پیشوری میذارن ککتون نمیگذه تعجب نمی کنید، بعدن هم حکایت خلق مسلمان رو میارن تعجب نمی کنید، برای اینکه متاسفانه از تاریخ بیخبرید. من توصیه میکنم به خودتون وقت بدید، روز نیم ساعت لااقل کتاب بگیرید، تاریختون رو بخونید. میدونید داستان چیه؟ ما تاریخ رو نمیتونیم عوض بکنیم. اینو اصطلاحا بهش میگن آناکرونیزم، یعنی حالا بشینیم تاریخ گذشته رو به میل خودمون درست کنیم، این کار غیر ممکنه. ما تاریخ رو اونچه که هست رو میبایستی بپذیریم. بزرگترین هنر ما این هست که مکانیزم اون حوادث رو هرچه دقیق تر بررسی بکنیم، چند چون رویدادها رو بریم دنبالش و ریشه یابی بکنیم. این کارش که میتونیم بکنیم، اما نمیتونیم تاریخ عوض کنیم. من و شما نمیتونیم شیخ محمد خیابانی رو وادار کنیم بگیم آقا جون بی خود کردی، این همه عشق به ایران ورزیدی. الان پاری از جملاتش رو واسهتون میخونم. بی خود کرد این حرفا رو زدی، حالا من به تو میگم بجز این بگو، من به تو میگم بیا از ایران جدا شو، من به تو میگم منظور تو از آزادیستان مخالفت با اسکوزاری ارام به جمهوری آذربایجان نبود، من به تو میگم هدف تو از آزادیستان جدا شدن از ایران بوده، اما همه سلول‌های وجود شیخ محمد خیابانی، اون مرد بزرگ قهرمان والای ایرانی، اون همه وجودش پر از عشق ایران بود، الان از خودش برای شما نقل خواهم کرد. اما پیش از اون وقتی میگید ما با اونا یکی بشیم، با کی میخواییم یکی بشیم؟ برای شما تاریخ میسازن. همین چند وقت پیش در اینترنت میخوندم یکی از همینا که در کنار صفحه نوکان ها نشسته و به جیره و مواجب اونها برای شما میخواد فکر بسازه گفته بود، میگه در جنگ دوم آذربایجانی ها رو از هم جدا کردن. یعنی حافظه تاریخی ما ایرانی ها اینقدر خرابه؟ یعنی این تأخیر توهین به هوشمندی ایرانی ها نیست؟ یعنی این تاریخ سازی جنایتکارانه نیست؟ تاریخ جنگ دوم هم فیلمش هست، هم چاپ شده هاش هست، دیگه حکایت سنگ نوشته که نیست که، حکایت نقل به سینه که نیست که. تاریخ جنگ دوم این همه مکتوبات هست، منابع غربی، شرقی، داخلی، همه و همه در این باره حرف زدن. چرا اینها رو بررسی نکنیم؟ کجا در جنگ دوم آذربایجان ها رو جدا کردن؟ یعنی من راحت میتونم عهدنامه گلستان رو، خیانتنامه ترکمنچای رو فراموش بکنم. من این بایاتی هایی که سینه به سینه در زبان زن و مرد آذربایجانی در این طول 170 خورده سال جاری شده با سوز دل از آیلخ از جدایی حرف زدن و آرزوی پیوستن اون پاره جدا شده از مادر شهرشون رو کردن رو فراموش بکنن؟ به کدوم به کجا میخوام بپیوندم؟ بذارید یه خود اکنومتریک براتون آمار بدم. این بد نیست شما اینها رو شاید شما فرصت ندهید، من به جای شما این کار کردم.
بله.
ببینیم به کجا میخواییم بپیوندیم. اونجایی که میخواییم بپیوندیم اسمش باکوه، که اسمش جمهوری آذربایجانه. به لحاظ اکنومتریک دارم نگاه میکنم به آمار ارقام. جمعیت جمهوری آذربایجان 7,900,000 یا 8,000,000 نفر، وسعتش 86,000 کیلومتر مربع، یه مقدار کمی از استان آذربایجان شرقی بزرگتره. اوریج سن مثلا میلیان ایجش هست 27 سال.
بله.
مرگ و میر اطفال زیر 5 سالش 79 در 1,000. بذارید بخن اینطور که میرم اینو با ایران مقایسه کنم. جمعیت ایران 68.5 تا 70 میلیون نفر گفته میشه با وسعت 1,600,000 کیلومتر مربع که این تقریبا 1/4 ایران تاریخی.
بله.
حالا اوریج سن ایران یه ذره از اونجا جوانتره، 24، و مرگ و میر بچه های کمتر از 5 سال که در آذربایجان 79، در ایران به روایت 2 سال پیش 40 و در این 1-2 سال اخیر ارقام به 37-38 رسیده. توقع زندگی یا لایف اکسپکتنسی یا امید زندگی در آذربایجان 63.85، در ایران 70.26. تولید ناخالص داخلی در مبنای شاخص برابری قدرت خرید یا پرچس پاور پاریتی، در این مبنای محاسبه 37 میلیارد در آذربایجان و ایران 552 میلیارد دلاره. و بر مبنای شاخص دلار به دلار مستقیم ارزش دلاری، تولید ناخالص داخلی آذربایجان 10,067,000,000 و ایران 178,001,000,000. درآمد سرانه آذربایجانی ها بر مبنای همون شاخص برابری قدرت خرید 4,700 دلار و ایرانی ها 8,100 دلار. تعداد کسانی که در آذربایجان زیر خط فقر هستند 49% و در در ایران 38%. فاکتور یا ایندکس جینی، تفاوت فقیر و غنی در آذربایجان 36، در ایران 43. بعد تورم هاشون شبیه به همدیگه است. تولید نفت باکو آذربایجان 477 هزار بشکه در روز و ایران 4 میلیون بشکه در روز و مصرف نفت 123 هزار بشکه، در ایران 1.5 میلیون بشکه. ایران 4مین قدرت نفتی جهان و 2مین قدرت گاز در جهانه. این به لحاظ این ارقامی که جمع شده از گزارشات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، صندوق توسعه سازمان ملل متحد و سایر دستگاه‌های مشابه اینه. که درباره صحت اینها با هر کسی حاضرم مقابله بکنم. اینها چیزهاییست که در گزارش های مؤسساتی که اسپردم وجود داره و شما هم میتونید به اونها مراجعه کنید و این ارقام رو به دست بیارید.